سلام، یلا بکتاش هستم و با برنامه گفته شنوده امشب رادیو آشنا صدای امریکا در خدمت شما خوبان خواهم بود. قسمی که در اخبار شنیدید در دو روز گذشته تنش میان روابط ایران و ایالات متحده در پی حمله معترضین طرفدار ایران به سفارت امریکا در عراق دوباره اوج گرفته. امریکا ایران را به طراحی این حمله متهم کرده و رهبر ایران امروز امریکا را به حمله به گروه کتایب حزب الله متهم کرده است. در ابتدای برنامه توجهتان را به گزارش درباره آخرین تحولات در عراق جلب میکنم و سپس با مهمانان برنامه تأثیرات تنش‌ها روی اوضاع افغانستان را بررسی خواهیم کرد.
پس از تلاش معترضین طرفدار ایران برای هجوم بر سفارت ایالات متحده در بغداد پایتخت عراق، رئیس جمهور دونالد ترامپ گفته است که نه خواستار جنگ با ایران است و نه هم برای ایران خوب خواهد بود که درگیر جنگ با ایالات متحده شود.
فکر نمی کنم که جنگ یک مفکوره خوب برای ایران باشد. زیاد دوام نخواهد کرد. آیا من خواستار جنگ هستم؟ نه خیر. میخوام صلح داشته باشم. صلح را خوش دارم. ایران نیز نسبت به هر کس دیگری باید خواستار صلح باشد. بنابراین فکر نمی کنم که جنگ صورت گیرد. فکر نمی کنم که ایران خواستار آن باشد.
قبل از این رئیس جمهور ترامپ ایران را با طرح حمله بر سفارت ایالات متحده متهم کرده و گفته بود که آن کشور را مسئول قرار خواهد داد. از جانب هم وزارت دفاع ایالات متحده در واکنش به حمله بر سفارت ایالات متحده 750 سرباز اضافی را به شرق میانه اعزام کرده است. تصاویر نشان می‌دهد که تعداد از این سربازان امروز وارد سفارت ایالات متحده در بغداد شدند. مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده گفته است که اعزام نیرو یک اقدام مناسب و احتیاطی در واکنش به افزایش میزان تهدید در برابر پرسنل و تأسیسات آمریکایی می باشد. با گفته مارک اسپر، یک واحد اضافی نیروهای واکنش سری نیز برای اعزام در چند روز آینده در حالت آماده باش قرار دارد. پس از حملات هوایی اخیر ایالات متحده بر 5 موضع گروه کتایب حزب الله در عراق و سوریه، صدها نفر از طرفداران این گروه تحت حمایت ایران دیروز بر سفارت ایالات متحده در بغداد حمله کردند. علی خامنه ای رهبر ایران حملات بر مواضع کتایب حزب الله را تقبیح کرده است.
آمریکایی‌ها شما الان ملاحظه کنید در عراق دارن چه میکنن، در سوریه چه میکنن. انتقام داعش رو از هشت الشعبی دارن میگیرن، چون هشت الشعبی وارد میدان شد، داعشی رو که اینا ساخته و پرداخته بودند زمینگیر کرد، ازاله کرد. اینا دارن در واقع انتقام او رو میگیرن، یه چیزی رو بهانه میکنن.
در عین حال اعتراضات در جلو سفارت ایالات متحده امروز نیز ادامه داشت.
این کوچکترین چیزیست که ما به خاطر ریختن خون شهدای خود انجام میدیم. شمار زیاد ما کشته شدن. این بار اول نیست. آمریکا قبلا نیز بر ما 2 یا 3 بار بمباردمان کرده است. به خدا و زندگیم سوگند یاد میکنم تا زمانی که آمریکایان بیرون نشوند ما هیچگاه اینجا را ترک نمیکنیم.
وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که همه کارمندان سفارت مسئول بوده و پلان خروج آنان از عراق را ندارد.
خب در برنامه امشب آقای عمر صمد تحلیلگر مسائل سیاسی و سفیر پیشین افغانستان در کانادا، فرانسه و بلژیم و آقای نقیب الله مشفق کارشناس روابط بین الملل در برنامه با ما هستند. مهمانان محترم سلام، وقتتان بخیر و تشکر از این که لطف کردین و وقتتان در اختیار برنامه گذاشتین. تحولات اخیر در عراق از جمله حمله طرفداران ایران به سفارت آمریکا، تنش میان آمریکا و عراق وارد یک برهه جدید ساخته. رئیس جمهور آمریکا در 2 روز گذشته ایران را اول تهدید کرد و به واقع به حمله به سفارت آمریکا در عراق کرد و امروز گفت که خواهان جنگ با این کشور نیست. و خب همچنان شما در گزارش شنیدین که ایران هم واکنش داشت به این موضوع. آقای صمد با شما آغاز میکنم. تحلیلتان از آنچه در عراق مگذره چیست؟ چه اهدافی در پی حمله به سفارت آمریکا در عراق است و ایران در عراق اساسا به دنبال چیست؟
تشکر. سلام به شما شنوندگان عزیز و مهمان گرامیتان. به نظر ما موضوع تحولات چند روز اخیر چند بودی می باشه، یعنی تنها منحصر به قضیه داخلی عراق نیست. یک بودش موضوع ایران است. ایران و رابطه امریکا در برابر ایران، بازی های ایران در منطقه و نفوذی که در عراق داره، و بعد دیگهش بعد وسیع‌تر منطقوی است که در او قضیه سوریه هم دخیل است، موضوع داعش دخیل است، جنگ هایی که فراتر از عراق جریان داره.
بله.
و بعضی ها در این موضوع پای معلوم دار غیر مستقیم بعضی کشورهای دیگه مانند لبنان و اسرائیل و اینا آن هم میکشانند، و یکی هم بعد استراتژیک و طویل مدت تر و بازی های قدرت های بزرگ است که در او ما میبینیم که معلوم دار روسیه بازی خود داره و نقش خود در شرق میانه بازی میکنه، امریکا البته بازیگر مهم است در اینجا، و حتی کشورهای دیگه مانند چین و عربستان سعودی و این آن هم در اینجا از خود یک حرف دارن و یک استراتژی را تعقیب میکنن.
بله. خب آقای مشفق، صحبت های آقای صمد شما شنیدین و چند بودی بودن این تنش اشاره کردن. نظر شما درباره اوجگیری تنش بین آمریکا و ایران در عراق چیست؟ آیا احتمال تقابل نظامی هم در این ماجرا هست؟ آقای مشفق، صدای مرا میشنوین؟ به نظرم که متاسفانه آقای مشفق ما در روی خط با خود نداریم. خب پس همین سوال از شما میپرسم آقای صمد، تا زمانی که بتانیم مهمان محترم دیگر هم در برنامه داشته باشیم با شما گفتگو را ادامه میدیم، آیا احتمال تقابل نظامی را هم شما بین امریکا و ایران میبینین؟
خب این به این تعلق داره که در این مقطعی از زمان ایالات متحده آیا میخواهد که یک استراتژی نظامی را به پیش ببره، و یا این که از ابزار امنیتی و نظامی و فشار استفاده کنه برای این که باز تغییرات و تحولات سیاسی را دامن بزنه در منطقه و بالخصوص در ایران.
بله.
البته امریکا و بالخصوص رئیس جمهور ترامپ در گذشته و اخیراً هم حرف‌های زننده و تیز و تندی در قبال ایران داشتن و موقف بسیار جدی داره در ارتباط با نقش ایران در منطقه.
بله.
و گاهی هم این حرف‌ها شکل تهدیدهای نظامی رو به خود می‌گیره که اخیراً هم گفتن که ما هشدار نی بلکه یک تهدیدی است که به ایران میتیم و اخطاری است به ایران میتیم از لحاظ عمل کردش و در برابر عمل کرد ایران، و یکی دیگر متهم می سازند به این که کی دامن زده این اختلافات.
اما آقای صمد، شما قسمی که خب دیدین در روزهای گذشته از صحبت های که آقای ترامپ در واکنش به این حمله داشت، اول آقای ترامپ در یک توییت گفت که این هشدار نیست، قسمی که شما اشاره کردین، گفت یک تهدید است که عواقب کار خود خواهد دید ایران، و متهم کرد ایران که خب طراحی از این حمله را به عهده داشته. اما امروز یک مقدار مثل که لحنش تغییر کرده و باز میگه که خواستار جنگ با ایران نیست و به نفع ایران نیست. شما این تغییر در چی میبینین؟ چرا این نرمش هویدا شده در لحن آقای ترامپ؟
خب در خود بغداد هم و حمله که بالای سفارت شد فروکش صورت گرفته و مثل که طرف مقابل و گروه های ضد امریکایی که در عراق فعلا هستند و اونا امریکایی ها را متهم می سازن که در کشتار بمباردمان هوایی دست داشتن بر علیه متحدینشان، و امریکایی ها یک ایرانی ها و بعضی گروه های ملیشه‌ای عراق را متهم می سازن که در بعضی حوادث دست داشتن. لذا هر دو طرف من فکر میکنم بعد از اینکه اخطارهای شدید به هم دیگر دادن آلی وضع میخواین کمی فروکش کنه و یک اندازه از ملایمت سیاسی استفاده کنن تا تصامیم بعدی گرفته شود. ولی من فکر نکنم که امریکا در موقف باشه فعلا با جنگی که مثلا در افغانستان جریان داره از یک طرف و در با مناقشاتی که در شرق میانه جریان داره که در صدد ازی باشه که کدام عملیات بسیار جدی نظامی رو برای ایران برا بیاندازه، الا ای که باز حملات و اصطلاح تکتیکی کوچک صورت بگیره که او هم البته از دو طرف من فکر میکنم کوشش دارن که از او اجتناب کنن، چون امکان داره که نه تنها که وضع منطقه را متشنج بسازه و دیگر کشورها را پایشان در دری معضله داخل کنه، بلکه امکان از این هم است که صدمه وارد کنه به مثلا انتقال نفت و موضوعات تجارتی و داد و ستد این و آن، که فکر میکنم اینا خانه از او نخواهد بودن. ولی این هم دیده شود که کشورهای دیگه مانند قسمی گفتم روسیه، ترکیه و کشورهای مثل عربستان، اینا چی موقف گیری میکنند در قبال از این موضوع.
آقای مشفق سلام مجدد بر شما. خب صحبت های آقای صمد نایفم که تا کجا شما شنیدین. سوالی که از شما دارم این است که خب یکی از صحبت هایی که میشه است که میگن با توجه به اینکه در داخل ایران به خاطر اعتراضات گسترده که در ماه گذشته شروع شد و تا هنوز هم کاملا خاموش نشده، ایران به نوعی میخواهد که توجه ها را از کشور خود معطوف بکنه به جای دیگه. آیا شما با این نظریه موافق هستین که ایران میخواسته که یکی از دلایلی که به هر حال در عراق تنش زیاد شده این است که میخواهد توجه را معطوف بکنه به سمت دیگه؟ و دومی که سوال مشخص تری که آیا شما تقابل نظامی را میان آمریکا و ایالات متحده احتمالش هم میبینین که وجود داشته باشه یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض درود خدمت شما بانو بکتاش و آقای صمد، همچنان به شنونده های محترمتان. با مزد که قبلا صدای شما را ما داشت و ما چیگونه نمیتونم که صدای ما را شما نازشون بعد نکید. خب آقای صمد مودی بینبلی قضیه را بسیار خوب برزو پرداخت از جوارز مختلف، اما اجازه بدیم که این بحث را یک ذره کانتکست هایی که آغاز و یا عوامل بنیادی ماجرا تشکیل میده برش پرداخته شد. خب شما خود منتظر هستیم که بعد از اینکه بحث داعش یک طرفه میشه و در جریان مبارزه با داعش، ایران باید اقدام استراتژی تلاش میکنه که حزب الله را که قبلا در واقع لبنان جور کرده بود، عینی میخواهند پارادایمی همگونی حزب الله لبنان در عراق شکل بده.
بله.
با وجود از اینکه ایالات متحده در بحث عراق درگیر بود، اما خط استراتژیکی که ایالات متحده در این بحث داشت باید توجه میکرد که از ایجاد یک گروهی که ایران در سطح استراتژیک میخواهد بالای ازو کار کنه و او رو ایجاد کنه، تشخیص کنه، تنظیم کنه، تربیه کنه، از این باید جلوگیری میکرد که در این زمان با او بنابر بعضی مشکلاتی که بود در خود ایالات متحده، اون بحث که داخلی امریکا بود و بیشتر اون بحث های کمپاینی و موارد، از این مسئله جلوگیری صورت نگرفت و ایران قادر شد که گروهی را مدل گروه حزب الله لبنان در حزب الله عراق در واقع شکل بده. دیگه بحث خط استراتژیک که در خود عراق صورت گرفت این بود که این گروه حشد الشعبی در واقع که این روز بخشی عمده این بسیج مردمی در گذشته تشکیل میداد، باید بعد از اینکه داعش ختم شده بود، باید یا به صورت مدلی که مجاهدین در افغانستان خلیل سلام شد، خلیل سلام میشد، مدغم میشد، اما چنین چیزی نشد. ایران از این کار جلوگیری کرد و سیاسیونی که در داخل عراق این اشتباه بزرگ را تشکیل داد، او را با جایگاهش یک ارتش موازی قبول کرد و بخش از ارتش را تشکیل میداد. از لحاظ حقوقی حمله برای این گروه در واقع از طرف ایالات متحده حمله بالای ارتش عراق است و به این خاطر حساسیت ها را برانگیخت. اما از جانب دیگر ایالات متحده با عمله بالا این گروه در واقع میتواند دفاع حقوقی داشته باشه. اون دفاع حقوقیش این است که عراق که به اساس توافقنامه‌ای که صورت گرفته با ایالات متحده، باید از پایگاه های سیاسی، انستیتوت های سیاسی و پایگاه های نظامی کشورهای مهمان خصوصا ایالات متحده باید محافظت کنه که بنابر بینظمی نظامی سیاسی در عراق که حفاظت نتونسته که وقتی که ده ها بار مورد حمله قرار میگیره این پایگاه، در واقع عراق نتونسته و حکومت عراق نتونسته با اون توافقی که تعهد کرده اون تعهد در واقع استفاده شد. اما چه عوامل باعث شد و چه عوامل پیش زمینه در واقع وقتی که عوامل پیش زمینه را صحبت کردید که عمل تو این زمینه باعث میشه که
آقای مشرق میبخشید من صحبت شما را قطع میکنم با پوزش، اگر امکان داشته باشه یک مقدار خلاصه تر عواملش تشریح بکنیم برای شنونده، برای از اینکه ما میخواییم که وارد تاثیرات تنش های امریکا و ایران روی افغانستان شوم و میخواییم که وقت کافی برای بس روی ازوام داشته باشیم.
خب ما میخواییم به صورت اینجا فشرده عوامل پیش زمینه که باعث این بحران حتی بی‌ثباتی نظامی احتمالاً غارت شود، یکی این که شروع اعتراضات، این اعتراضاتی که شکل گرفت در ایران با وجودی که سرمایه‌گذاری های بسیار انگشتی در عراق انجام داده، شعاری ازشان در اخیر تبدیل شده که ایران بیرون شد و برای ایران قابل هضم نیست. بعد دوم دیگه وقتی که به اساس این اعتراضات استعفای عادل المهدی شکل میگیره و در ادامه از او پیشنهاد استعفای برهان صالح که دو چهره رئیس جمهور فعلی، دو چهره نزدیک به ایران است، قابل قبول به ایران نیست. و مورد سوم حمله بالای کنسولگری های ایران در کربلا و نجف غیر قابل تحمل است و در اخیرم تشدید حملاتی که از بالای پایگاه های ایالات متحده صورت گرفت و برعکسی حملات بالای حشد الشبی. این چهار فاکتور دست به دست هم میده که وضع به این حالت گرد. ایران با تشدید این حملات در بالای پایگاه ایالات متحده که 30 موشک بسیار پیشرفته حمله بکنه، میخواهد وضع به شکل بحرانی بسازه که یک جو یک احساسات محلی در عراق شکل بده که از این حالت استفاده کنه و انزوای ایران که در واقع به نحوی از لحاظ سیاسی قرار رسیده بود در داخل عراق از او جلوگیری کنه.
بله، سپاس از جواب بسیار جامعی که شما دادین. آقای صمد، برگردیم به مسائلی که به حال در منطقه اتفاق میفته و تاثیرات مستقیم روی افغانستان داره. خب جای شک نیست که مسائل مربوط به کشورهای همسایه به خصوص تاثیرات مستقیم روی اوضاع سیاسی و امنیتی افغانستان در گذشته هم داشته و اکنون هم داره. آیا با این نظر موافق هستین که مهمترین تاثیراتی که روی آرهی میتونه روی افغانستان بگذاره شاید بس پروسه صلح در افغانستان باشه و چه تاثیراتی ممکن که روی این پروسه بگذاره؟
بله، یقینا تاثیرات میتونه داشته و ما البته چیز تفصیلات و معلوماتی که داده شد از طرف استاد هم نشان دهنده از این است که ایران و ایالات متحده در تقابل قرار دارند و می خواهند که ساحه نفوذ یکی دیگر در همین منطقه بالخصوص در عراق محدود بسازند و یا از بین ببرند.
بله.
موضوع بسیار واضح هست، ای که داعش بهانه میشه، ای که ملیشه اهل تشیع حزب الله بهانه میشه، ای که کشتار یک نفر یا چند نفر یا بمبردمان، اینا همش نشان دهنده از این است که ایالات متحده در پای از این است که از نفوذ ایران بکاهد این منطقه و ایران در پای از این است که از نفوذ خود دفاع بکنه و او را حتی اشکال نو ببخشه. لحاظا امکانات از این که این تقابل و این رقابت و این تنش تاثیرات بالای دیگر کشورهای منطقه بلخصوص افغانستان داشته باشه وجود دارم، بلخصوص که افغانستان خودش در حالت بحرانی قرار داره، هم از لحاظ امنیتی هم از لحاظ سیاسی و ثبات که باید داشته باشه که چندان نداره و موضوع پروسه صلح از یک طرف، یک اندازه تشنج و در افغانستان زیاد ساخته، یعنی به این معنا که اجماع کافی وجود نداره برای اینکه با پروسه صلح یک موقفگیری واضح صورت بگیره. از طرف دیگه طالبان کارهای خود پیش میبرن، کشورهای منطقه هستن که از موقف طالبان جانبداری میکنن، کشورهای دیگه هستن که در افغانستان با امریکا در تقابل هستن، ایران ما یک موقف بسیار خاصی داره که هم از با طالبان رابطه داره، هم بر ضد داعش میخواد که مبارزه صورت بگیره، هم در این زمان مخالفت خود به حضور امریکا ابراز داشته. لذا افغانستان میتونه که به یک نقطه بحرانی در این تقابل و در این برخورد مبدل شوه و این خطر وجود داره، ای که امریکایی ها از اینجا از داخل افغانستان آیا کدام عملیات را میخواین انجام بدن، آیا فشار را میخواین که بالای ایران زیاد کنن، و یا ای که برعکس ایرانیا میخواین از نفوذ خود در افغانستان استفاده کنند برای علیه امریکایی ها، این همیشه یک تهدید بوده، یک خطری بوده که وجود داشته و یک چالش بوده که با این حکومت افغانستان همیشه کوشش کرده که به یک شکل از اشکال دست و پنجه نرم کنه، ولی حالا به یک نقطه اساس رسیده به نظر من و باید متوجه از این بود که مبادا که کاسه طرف ایران و عراق در طرف افغانستان لبریز شود.
بله آقای مشفق، شما صحبت آقای صمد شنیدین و نقش بارز کشورهای منطقه و خصوص ایران اشاره کردن در مسائل افغانستان و همچنان در مذاکرات صلح. دیدگاه شما چی است؟ آیا فکر میکنین که نقش ایران به اندازه قوی و مهم باشه که بتونه روی طالبان تأثیر بگذاره و به هر حال روی معادله صلح در افغانستان تأثیر بگذاره و مذاکرات صلح تحت تأثیر روابط آمریکا با ایران مسیرش تغییر بکنه؟
خب ما خود شما در جریان هستیم که سه تحول بزرگ در افغانستان در شرف وقوع است. وقتی که بحث انتخابات و نتیجه انتخابات شما خود میدانید که سرطانی شده و مدیریت این نتیجه، این که به دور دو میره یا نتیجه به نفع یک شخص یا کاندید اعلام میشه، در لحاظ نیاز افغانستان است که حمایت آنچنانی و عقبه استراتژیکی، حمایت استراتژیک ایالات متحده را باید داشته باشد هر حکومتی که از دل این انتخابات خارج میشه. مورد دوم مذاکرات صلح است. مذاکرات صلح در وضعیت بسیار حساس قرار گرفته و ایران میتونه از کارت طالبا در بحث مذاکرات صلح و با چالش کردن مذاکرات صلح به نحوی استفاده کنه. وقتی که دو بار ایران در واقع از طالبا در تهران میزبانی میکنه، در واقع نشان میده که چقدر تاثیر بالای طالبا دارن و میتونن این را به چالش بکشن. اما با مقایسه با نقش پاکستان طبعا این مسئله ضعیف است. بعضی مورد سوم و بسیار مهم است که عدم توافق، در صورتی که توافق شکل نمیگیره و ما هنوز هم فاصله داریم و یا هم توافق شکل میگیره، مدیریت و تبعاتی توافق شکل میگیره در افغانستان و یا هم توافق شکل نمیگیره، کدام سناریو را ایالات متحده میخواهد در افغانستان در علیه طالبان و با حکومت افغانستان را اندازی کنه؟ این سه مورد مورد اساسی هستند که اگر ایالات متحده با ایران با یک نحوی حتی با درگیری نامتعارف در عراق خلاصه شود، به نحوی بالای این سه تحول در افغانستان تاثیر میذاره. ما فراموش نکنیم که یک بار ما قربانی این درگیری ایالات متحده در ایران در بحث داعش و مسئله سقوط صدام بودیم و اگر دوباره این بحث در داخل عراقی ها و خصوصا سیاسون عراق این بحث مدیریت نکنه و ایالات متحده و ایران، اما ما بعد پیش از پیش خاطر نشان بسازم که بحثی یک تقابل متعارف در میان نیست، اما یک بحثی تقابل نامتعارف احتمال داره، بخاطر که دکتری ترامپ اجازه یک تقابل یک جنگ متعارف نمیده و همچنان مسئله انتخابات در ایالات متحده و ترامپ اجازه نمیده که داخل در بحث شد. اما در صورت کل هر نوع درگیری و افزایش بحران در عراق در میان ایالات متحده و ایران تاثیرات بسیار فزاینده میتونه بالای
اوضاع افغانستان و ایتی مورد داشته باشه. تشکر از پاسختان. خب یکی از مباحثی که دربارش زیاد صحبت شده، استفاده از افغانهای مهاجر به خصوص در ایران به نیابت از ایران در جنگ سوریه است. طبق گزارش ها گفته میشه که صدها جنگجوی متعلق به جنگجویان لشکر فاطمیون به افغانستان برگشتن و نگرانی های هم میان برخی از مقامات امنیتی افغان درباره رابطهشان با دولت ایران وجود داره. آقای صمد، اگر دیدگاه خودم مطرح کنین، آیا لشکر فاطمیون این قابلیت را دارد تا به عنوان بازوی ایران در افغانستان مورد استفاده قرار بگیره؟
خب بله، یقینا که ایده از کسانی که در اردوگاه ایران به اصطلاح در شرق میانه جنگ کردن و در اصل افغانستان و پس دوباره به افغانستان برگشتن تا یک حدی را میتونن که تأثیر گذار باشن و میتونن که از منافع مشخص ایران مثلا دفاع بکنن و از او استفاده صورت بگیر از اونا. ولی این من فکر میکنم محدودیت های خود داره در شرایط امروزی افغانستان، چون آنقدر گروه های دیگه در افغانستان هم دولتی و هم غیر دولتی فعال هستن به شمول خود طالبا و نیروهای اردوی ملی و اینان، که من فکر میکنم میتونن که تاثیرگذار باشن ولی با یک اندازه محدودیت. سوال عمده در این است باز هم که تصمیم بزرگتر ایالات متحده از این به بعد هم در ارتباط با قضیه شرق میانه و عراق و تقابل با ایران و هم در ارتباط با موضوع پروسه صلح افغانستان آیا منجر به این میشه که از یک اندازه شکیبایی استفاده شود یا یک اندازه ایالات متحده کوشش کنه که رای مسالمت آمیز پیش بگیره، رای صحبت و دیالوگ پیش بگیره و یا ای که میخواین که رای جنگ به پیش ببرن؟ و رای جنگ مرومدار امی است که در افغانستان هم پروسه صلح از اهمیتش کاسته میشه، موضوع جنگ بازم مقدم میشه، حتی تاثیرات خود بالای انتخابات افغانستان خواهد داشت، چون در پیازی خواهند بود که کسی در انتخابات کامیاب باشه و یا پیشتاز باشه که همین برنامه و آجندای جنگ پیش ببره، و یا برعکسش اگر موضوع صلح باشه باید تصامیم بر مبنای از او هدف گرفته شود. لحاظا در اینجا باز هم افغانستان چون یک مهره بسیار ضعیف است در بین تمام از این بازیکنهای دیگه آسیب پذیر هم است، از همه کده آسیب پذیر تر است و در اینجا ایجاب میکنه که افغانها بالخصوص نخبگان سیاسی افغانستان و اونایی که امروز در مقام قدرت قرار دارن، در مسند قدرت قرار دارن، که اینا تصامیم بر اساس منافع کشور بگیرن و مردم بگیرن و آیندهش بگیرن و سلامتش بگیرن و در بازی های دیگرها تا حدی که امکان داره داخل نشن، چون ای آتش قسمی گفتم موره ضعیفترین که افغانستان بیشتر می سوزنه.
تشکر آقای صمد. اگر که دیدگاهتان بسیار خلاصه مطرح بکنین آقای مشفق به می سوال، نظر شما در باره لشکر فاطمین و تاثیراتش روی اوضاع سیاسی در افغانستان چی است؟
خب آنچه که این روزه به عنوان یک چالش در قضایای افغانستان در واقع تحت نظر است و بحث های در این مورد شکل گرفته، استفاده از لشکر فاطمین مثل که در سوریه صورت گرفته در افغانستان امکان داره نداره. ما میخواییم این رو آشکار بسازم، اگر شما کشور مدیریت نمی کنین، منافع شخصی و ملی را در داخل افغانستان ترجیح نمی کنین در منافع ملی و استفادگی می کنین در مقابل در بحث منافع شخصی بی سیاسی زبانی تان، پس بی ثباتی سیاسی شکل می گره. وقتی که بی ثباتی سیاسی شکل گرفت بر کل امنیت ملی تان به مخاطره میفته و در این حالت احتمال داره وقتی که امنیت ملی تان به مخاطره هستید شما ثبات سیاسی ندارید، ثبات اقتصادی ندارید، ثبات نظامی ندارید، حتی ثبات اجتماعی و محیط زیستی نیستی ندارید. پس به اون حالت است که احتمالا استفاده شود. اما من به اون اندازم خوش بدبین نیستم. ما فکر میکنم که مذاکرات صلح با طالبان به خاطر ضرورت های حزب جمهوری خواه در داخل ایالات متحده و خوراکی بسیار خوب برای انتخابات به نفع آقای ترامپ است به نتیجه میرسه و ما در تحولی که پس توافق میباشه در اونجا داخل میشیم. فکر نکنم که ضرورتی باشه که از اون گروه ایران در داخل افغانستان استفاده کنه. اما اگر برعکس موضوع میشه و تشدید این خشونت ها هم در عراق افزایش پیدا میکنه و احتمالا که ایران در از این لشکر در داخل افغانستان در ایران امریکایی ها استفاده کنه.
سپاس از شما آقای مشفق و آقای صمد از تحولات عراق. با شما دو مهمان عزیز صحبت کردیم، گفتگو کردیم و بسیار نظرات مهم و عمده را درباره ارتباطش با مسائل منطقه از جمله بحث سیاست و امنیت افغانستان و تاثیراتش روی انتخابات و همچنان روی مذاکرات صلح افغانستان در میان گذاشتیم. تشکر از شما شنونده عزیز که تا این لحظه با ما بودیم. هستین و به برنامه گفتشنود رادیو آشنا صدای آمریکا گوش کردین. تا لحظات دیگر همکارانم در بخش پشتو برنامه رادیو آشنا صدای آمریکا را ادامه خواهند داد. هر کجا که هستین خوش و آرام باشین. تشکر از شما.
Washington.